بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در کتاب حج در باب تروک احرام بود. به عنوان یکی از تروک احرام، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن 23 محرم از محرمات احرام کندن یا بریدن درختان و گیاهانی است که در حرم رویدند. جلسات گذشته توضیح دادیم که این محرم احرام نیست، این محرم حرم. اشخاص چه در حال احرام باشند چه نباشند، برایشون حرام است که گیاهان حرم رو بکنند یا قطع کنند. و اشاره کردیم که اصل این مسئله جزء مسلمات و روایات داله بر این داریم: کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین. روایتی بود که جناب حریز ابن عبدالله سجستانی نقل کرد، از امام صادق، سند هم صحیحه بود، همونطوری که جلسات قبل توضیح دادیم که دلالت میکرد که هر چه که در حرم میروید بر همه مردم، چه محرم چه محل، حرامه. و اون یک روایتی که از جمیل ابن دراج از امام صادق نقل کرد که حضرت فرمودن رعانی علی ابن الحسین و انا اقلع الحشیش من حول الفساطید به منا فقال یا بنی ان هذا لا یقلع، که امام صادق فرمودن جد بزرگوارم امام سجاد من رو دید در حالی که من داشتم علفای دوروبر چادرها رو در منا می کندم، به من فرمود پسرم اینها نباید کنده بشه. توجیه فرمودن جناب شیخ عاملی صاحب وسائل که این لابد دوران کودکی جناب امام صادق علیه السلام بوده قبل از تکلیف، و این نهی هم به عنوان یه نهی تنزیهیه، چون برای او که تکلیف نداره حرمتی وجود نداره. و اون روایت دیگه که باز امام صادق علیه السلام نقل کردن، به هارون ابن حمزه نقل کرد از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن ان علی ابن الحسین کان یتقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم. امام سجاد پرهیز میکردن از دسته های گیاهانی که کنده می شدند از حرم. قال و رأیته، بعد امام صادق فرمودن من دیدمش و قد نتف طاقتن، یه طاقه ای رو یک دسته ای رو کنده بود و هو یطلب ان یعیدها مکانها، و حضرت در دو پی این بود که اینها رو برگردونه به جاشون. عرض کردیم این روایت که مجلسی اول رضوان الله علیه در کتاب روضة المتقین فرمودن که خب شاید از این روایت استفاده کنیم که کندن گیاهان حرم مکروه نه حرام، ولی این استفاده ظاهرا درست نیست. عرض کردیم خود ایشون دو تا توجیه برای این روایت ذکر کردن، یکی این که ممکن است قد نطفه مجهول باشه، قد نطفه باشه، قد نطفه طاقتون و هو یطلب ان یعیدها مکانها، یک طاقه یک بست دسته یک گیاهی کنده بود شده بود، نه این که حضرت کنده باشن، کنده شده بود، یکی دیگه کنده بود، حضرت داشتن اونو برمیگردون. که البته گفتیم این با این به این شکل نقل جور در نمیاد، چون اگر مجهول باشه قاعدتا باید به صورت مؤنث باشه و قد نطفت باید باشه، نه قد نطفه، مگر اینکه بگیم خب اینجا هم نسخه اشتباه کرده، اون دیالا توجیه در توجیه میشه. یه وجه دیگه که ایشون فرمودن این بود که شاید حضرت این رو بدون اینکه توجه داشته باشند خودشون کندن، قد نتفع یعنی امام سجاد کندن، اما بدون توجه. به همین دلیلم داشتن برش میگردوندن. در مقدمه هم امام صادق فرمود کان یتقی، خود امام سجاد پرهیز میکرد از دسته ای از گیاهانی که کنده شده باشه از حرم، بنابراین عمدن نمیکندن. مثلا پاشون گیر کرده یا یه چیزی رو اومدن بردارن، اون گیر کرده بوده به گیاه، گیاه هم کنده شده. اینجا من یک نکته ای رو عرض کنم، ما در بحث عصمت معصومین علیهم السلام در کتاب بله مبانی کلامی اجتهاد و همینطور در فلسفه علم اصول توضیح دادیم که معنای عصمت این نیست که اگر امام علیه السلام تیری میاندازن یکی نمیپره جلوش یهو بخوره بهش، یا باد نمیزنه تا مثلا اون تیر منحرف بشه به یه جای دیگه بخوره. این به عصمت امام علیه السلام ربطی نداره. بنابراین کسی اشکال نکنه که امام معصوم مگه میشه که مثلا یه دفعه پاشون گیر کنه، یک علفی کنده بشه، یا مثلا یه چیزی رو بخوان بردارن یه علفی باهاش کنده بشه. بله، این منافاتی با عصمت نداره. عصمت اون قسمتی است که مربوط به رفتارهای خود معصوم میشه، که در اون قسمت اینا اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن، گناه نمی کنن. اما اینکه حالا امام داره راه میره پاش مثلا یه جایی گیر کنه و بعد اون یه چیزی کنده بشه، این دیگه ربطی به عصمت نداره. یا عرض کردم یه تیری امام بیاندازه باد اونو ببره بخوره به یه کسی، این دیگه ربطی به عصمت نداره. نمیشه گفت امام معصومه پس خطا نمی کنه تیرش، نه، این دیگه عوامل طبیعی که در اطرافش وجود داره اون ممکنه اتفاقاتی مشابه این بیفته. به هر تقدیر با این یه روایت هارون ابن حمزه، با این توجیهاتی که هم عرض کردم وجود داره، نمیشه گفت که کندن گیاهان حرم حرام نیست و مکروه، اونطوری که عرض کردم جناب مجلسی اول در روضت المتقین احتمال دادن. یه نکته ایست که در بحث‌های قبلی من این نکته رو باید میگفتم و اون نکته غفلت شد و نگفتم، اون نکته رو بگم بعد به ادامه بحث‌هایی که داریم بپردازیم. و اون نکته مطلبی است که در عده‌ای از روایات آمده و جناب صاحب وسائل برای اون یک بابی رو در نظر گرفته تحت عنوان تحریم قطع شجره التي اصلها في الحرم و فرعها في الحل و کذا العکس، حرام است کندن درختانی که ریشه شون در حرمه شاخه هاشون در حل، یا به عکس ریشه شون در حل و شاخه هاشون در حرم. که روایاتی داریم که از امام علیه السلام این سوال میشه که خب درختانی که در حاشیه ی حرم قرار دارن، خب اینا یه وقتی هستش که ریشه شون تو حرمه ولی اون شاخه و ساقه هاشون خیلی بزرگ شده آمده بیرون توی منطقه حل، اونجایی که دیگه حرم نیست، یا به عکس ریشه شون توی حل، درخت در حل رویده اما حالا که بزرگ شده شاخه هاش رفته تو حرم. کندن این درختان، قطع این درختان، بریدن این درختان آیا جایزه؟ حضرت فرمان نه، هیچ کدام شاید نیست. اولین روایت باب رو فقط میخونم، چندین روایت، روایت جناب معاویه ابن عمار صحیح هست، جناب شیخ طوسی نقل کرده به سند خودش از موسی ابن قاسم، از صفان ابن یحیی، از معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شجره اصلها فی الحرم و فرعها فی الحل، از درختی که ریشش در حرمه ولی شاخه هاش در خله. فقال حرم فرعها لمکان اصلها، حضرت فرمودن اون شاخه هاش به خاطر اون ریشش حرامه، احترام داره، نمیشه اونا رو کند، نمیشه اونا رو برید. فإن قلت، حالا عکسش رو میگه جناب معاویه ابن عمار، قال قلت فإن اصلها في الحل و فرعها في الحرم، حالا اگه به عکس شد چی؟ ریشش در خله، شاخه هاش در خره. حضرت فرمودند خرمه اصلها که تو هله، لمکان فرعها که در حرمه. به خاطر اون شاخ و برگ هایی که در منطقه حرم داره، ریشش هم حرام میشه، دارای احترام میشه، دیگه نمیشه کند. بنابراین کندن درختان حرم حرام است نه مکروه، بریدن درختان حرم حرام است نه مکروه. و عرض کردیم این یک نوع احترامی است نسبت به سرزمین حرم که مکه بخشی از این سرزمینه. و اشاره کردیم که اون روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده جناب حریز ابن عبدالله سجستانی از امام صادق، داستانی رو نقل میکنه در مورد پیغمبر که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکه رو فتح کردن، بعد سوال کردن که حالا شما چی میگید؟ اینا گفتن ما به شما گمان نیکی داریم. حضرت فرمودن من مثل برادرم یوسف با شما برخورد میکنم. فقط این نکته رو بگم که مکه مورد احترام است، نباید سیدش فرار داده بشه، نباید درختانش قطع بشه، نباید گیاهانش کنده بشه. که گفتیم این روایت داره میگه مکه در زمان پیغمبر بخشی از حرم بوده و این منافات نداره با اون روایاتی که همین الان یه نمونش رو خوندیم که مثلا کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین. این دوتا با هم منافاتی ندارن. اینجوری نیست که حالا بگیم اون روایتی که گفته حرم به واسطه این روایتی که گفته مکه تخصیص میخوره. استثناءاتی از این قاعده وجود داشت. یک موردش اذخر بود که در همین روایت پیغمبر هم آمد که جناب عباس عموی پیغمبر وقتی پیغمبر این جمله رو فرمودن عرض کرد به پیغمبر یا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر والبيوت. عرض کرد آقا بجز اذخر که این برای قبور و خانه ها استفاده میشه، که گفتیم این سنگ قبرها رو که میذاشتن حفره هاشو اذخر میذاشتن، تاقهای خونه ها رو که میزدن مثلا با برگ و با چوب و اینها تاق میزدن، این اذخر لابلای اینا میذاشتن چون بوی خوبی میداد، که بوی خوبی توی مثلا خونه بیاد یا بوی خوبی از قبر متساعد بشه که بوی تعفن استشمام نشه. که حضرت هم تایید کردن عرض جناب عباس عموی خودشون رو، فرمودن بله بله الا الاسخر. که این یکی از مستثنیات حضرت امام به عنوان سومین مستثنا ذکر کردن. یکی دیگه از مستثنیات درختان میوه و خرما بود که هفته گذشته روایتش رو خوندیم و اون روایت یک احتمالی یکی از دوستان مطرح کرد که شاید مقصود کندن میوه یا کندن خرمای درختان خرما باشه. گفتیم ظاهر روایت این نیست، که این روایت هفته گذشته خوندیم، صحیحه جناب سلیمان ابن خالد از امام صادق که فرمودن لا ینزع من شجر مکه شیئون الا النخل و شجر الفاکهه. از درختان مکه چیزی کنده نمی شود مگر درخت خرما و درختان میوه. فرمودن که خب شاید لا ینزع من شجر مکه شیئون، یعنی از درخته یه چیزی کنده نمیشه مگر درخت میوه باشه یا درخت خرما باشه، یعنی درخت خرما بریم خرماشو بچینیم، درخت میوه بریم میوهشو بچینیم. عرض کردیم ظاهر تعبیر اینه که نخل استثناء شده از شجر، یعنی خود درخت نخل استثناست. خود درخت شجر، درخت میوه، شجر الفاکهه استثناست، نه میوه درخت نخل که خرما باشه، نه میوه درخت میوه دار که فاکهه باشه. گفتیم اگر اون اون مورد نظر بود، مثلا باید اینجور میفرمود لا ینزع من شجر مکه شیئون الا الرطب والفاکهه، که چیزی از درختان مکه نباید کنده بشه مگر خرما یا میوه اونا رو میشکند. اما این تعبیر که خود درخت خرما رو فرمود، نه میوه شو که خرما باشه، خود درخت میوه دار رو فرمود نه میوه شو، نشون میده که مقصود کندن خود درخته نه کندن میوه اون. همونی که حالا امام و دیگران فتوا دادن که قلع الشجر و الحشیش و نابتین فی الحرم و قطعهما، این حرامه مگر شجر الفواکه و نخیل، که امام فرمودن سواء انبته الله تعالی، چه خودرو باشن اول آدمی یا نه یک کسی اونها رو کاشته باشه، که این عبارت الا نخل و شجر الفواکه، خب این یه عبارت مطلقی است، هر دو رو در بر میگیره، چه اون که خودروه چه اونی که یک انسانی کاشته باشه. مورد اولی که امام استثناء فرمودن این بود که یک کسی در حرم خانه ای رو مالک بشه، بعد از اینکه خانه رو مالک شد اونجا درختی گیاهی بکاره، و اگر این چنین کرد درخت و گیاهی در اونجا کاشت، خودش بعد از اینکه مالک شده بود میتونه اونا رو بکنه، میتونه اونا رو ببره. بعد در مورد درخت فرمودن که اگر خودش نکاشت بعد از مالکیتش، یعنی مثلا خودرو بود یا یکی دیگه کاشت، فرمودن احتیاط مستحب اینه که اینو قطع نکنه. این در مورد درخت. اما در مورد حشیش، یعنی در مورد گیاهان در واقع اون منطقه‌ای که خریده، اون رو احتیاط واجب کردن، فرمودن نه، اما اگر اینجا این خونه رو خرید بعد یه گیاهی خودرو یا یکی دیگه کاشت، این دیگه حق نداره احتیاطاً که اونو بکنه. خب در این مورد هم باز روایت داشتیم، یکی از روایات در مورد این استثناء اول روایتی بود که جناب حماد ابن عثمان نقل کرد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقلع الشجره من مضربه او داره فی الحرم، سوال کردم یه کسی از اون مثلا طویله‌ای که داره یا از اون حالا خیمگاهی که داره، مضرب بسته به اینکه کدام یک از این معناها باشه، یا خونه‌ای که داره یک گیاهی رو میکنه، یه منطقه مال اونه از اونجا یک گیاهی رو میکنه. فقال، حضرت فرمودن ان کانت الشجره لم تزل قبل ان یبنی الدار او یتخذ المضرب، اگر این گیاه قبل از اینکه این آقا خونه رو اینجا بسازه یا این خیمگاه رو بزنه یا این طویله رو درست کنه اینجا بوده، فلیس له ان یقلعها، نمیتونه بکنه. و این کانت طریتن علی، اما اگر برو عارض شده، یعنی بعد از اینکه این خونه رو خریده یا این خیمگاه رو زده یا این طویله رو درست کرده، اون وقت رویده یا خودش کاشته، فلهو غلعها، که خب این عبارت با اون احتیاطایی که امام فرمودن سازگار نیست، این عبارت مطلقه، میگه این کانت طریتن علی، اگر عارض شده بر این آدم فلهو غلعها، حالا خودش کاشته، خودرو در آمده، یکی دیگه کاشته، هیچ از این جهت قیدی در این عبارت نیست. در یه روایت دیگری باز همین مضمون نقل شده که بعید نیست همین روایت باشه، حالا در تعبیر تفاوت پیدا شده، باز از جناب حماد ابن عثمان از امام صادق، فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم فقال ان بنى المنزل و الشجره فیه، اگر منزل و ساخته و درخت درش بوده، فلیس له ان یقلعها، نمیتونه بکنه. و ان کانت نبتت فی منزله، اگر در خانهش روید، حالا خودرو یا یکی کاش یا خودش کاش، و هو الله، در حالی که این خانه مال اوه، فلیقلعها، میتونه این البته امر فلیقلعها یعنی بکندش، توجه داری دیگه، شما استادید که در اصول خوندید که امر در این گونه موارد به معنای وجوب نیست، این امر در مقام توهم حذره، چون قبلش فرمود که اگر خانه رو ساخت و شجرت و فی فلیس له ان یقلعها، فرمود اگر خانه رو ساخت درخت درش بود حق نداره بکندش، حالا که میفرماد بعدش اگر رویده در منزلش در حالی که مال اوست بکندش، یعنی میتواند بکنه، نه اینکه باید بکنه، نه وجوب که نداره قطعا، استحباب هم نداره، نهایت جوازه. خب این روایت مربوط به شجره است، شجره. روایت قبلی باز مربوط به شجره است، به همین دلیل امام در مورد شجره احتیاط مستحب کردن، گفتن اگر شجره رو خودش کاشته خب هیچی میتونه بکنه، اما اگر یکی دیگه کاشت یا خود همینجور خود رو بود، احتیاط مستحب اینه که این رو نکنه. ولی در بعضی از روایات، البته که حالا یکیش روایت اسحاق ابن یزیده، خوش مشکل این روایت اینه که جناب اسحاق ابن یزید توصیف نداره، این روایت درش یه تعبیریه که سأل ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام اسحاق ابن یزید سوال کرد، ان الرجل يدخل مکه فيقطع من شجرها، یکی وارد مکه میشه درختی از درختان مکه رو قطع میکنه، قال اقطع ما کان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. اون حضرت در این پاسخ میفرمان قطع کند آنچه را که داخل بر اوست و قطع نکند ما لم یدخل منزلک علیک، مادامی که داخل منزل شما نشده است این درخت. خب این روایت عرض کردم مشکل سندی داره، اسحاق ابن یزید توثیق نداره. بعد مضمون این روایت اگر همون مضمونی باشه که الان در روایت جناب حماد ابن عثمان، صحیحه حماد ابن عثمان دیدیم، خب حضرت داره میفرماد یعنی چیزی که مالک شدی بعدش درختی باشه مثلا بکنی اشکال نداره، اگه مقصود از اقطع ما کان داخلا علیک اون مضمونی باشه که در روایت مثلا حماد ابن عثمان در یه تعبیر آمده بود و ان کانت نبتت فی منزله و هو له، این تعبیر به جاش مثلا حضرت فرمودن اینجا اقطع ما کان داخلا علیک، یا مثلا اون تعبیری که در روایت دیگر حماد ابن عثمان بود که و ان کانت طریتا علیه، ان کان داخلتا علیک به معنای ان کانت طریتا علیه، اگر عارض بر او شده فله قلعها میتواند بکندش، اگه این باشه خب هیچی مشکلی نداره، اون مضمون دیگه فقط حالا عبارت عوض شد، و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک هم اون یکی طرف باشه خب هیچ. اما خب ممکنه که مثلا تعبیر بشه که اقطع ما کان داخلا علیک ولا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک، مثلا تفسیر بشه بگه آقا یعنی درختی که اومده تو خونت تو منزلت میتونی بکنی ولی نیامده نمیتونی، این ظاهراً اون وقت با اون روایات و با اون احکامی که گفتیم که کلن حرامه ناسازگاره، و چون سندش هم معتبر نیست نمیتونه اثبات بکنه یه همچین مضمونی، بنابراین در حدی که تا الان ما میتونیم استثناء رو بپذیریم همون مقداریست که روایت حماد ابن عثمان بیان کرده، که حالا اون روایت باز به یه نقل دیگه هم باز آمده که ظاهرا یک روایته، حالا هی تکرارها همه مربوط به تفاوت در واقع اسناده. و این روایت عرض کردم ثابت میکنه که اگر درخت قبل از این که خانه ساخته بشه اونجا بوده حق ندارن بکنن، اما اگر بعد از ساختن خونه درختی اونجا که مطلق هم هست، چه خودش بکاره چه خود رو باشه چه عرض کنم خدمت شما یک کسی دیگه بکاره، میتونن بکنن. که حالا قاعدتا اگر درخت رو میشه کند با این توصیف، اینجا عرفن القاء خصوصیت میشه. که حالا درخت گفته راوی، سوالش شجره است، ولی این دیگه حشیش یعنی گیاهان کم ریشه تر کم ماندگار تر از درخت رو به طریق اولا میگیره. وقتی درخت رو حضرت میگه اگه خودت کاشتی یا کسی کاشت یا کاشته روش روی بعد از اینکه مالک شدی، یعنی ملاک مالکیت بود، خب به طریق اولا قاعدتا حشیش یعنی علف ها و گیاهان کوچکتر، بوته ها و اینا که عرض کردم ماندگاریشون از درخت به مراتب کمتره، به طریق اولا باید بگیم جایزه. و اون احتیاط واجبی که امام کردن ظاهرا وجهی نداشته باشه، اینجا القاء خصوصیت میشه و وجهی نداره که ما استثناء کنیم حشیش رو و بگیم اگر حشیش رو خودش کاشته، که اونم حالا باز همچین چیزی رو پیدا کردن بین کاشتن خودش و به غیرش فرق پیدا کردن مشکله، این اشکال نداره. اما اگر خود روست یا یکی دیگه کاشته، مثلا احتیاط واجبه، ظاهرا این احتیاط وجهی نداره. دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.